أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز در امر ثانی مطلبی رو صاحب کفایه مطرح کردن و مجددم رو میگیم چون امروز میخوام جمع بندی بکنیم اون بحث ایشون رو. فرمایش صاحب کفایه این بود رضوان الله تعالی علیه، فرمودن اگر شرط متعدد بود اینجا چه بکنه؟ اذا تعدد شرط. و مثالی که زدن این بود که برای نماز قصر دو تا شرط اومده، یکی اذا خفی الاذان، یکی هم اذا خفی الجدران. و میدانید خفای اذان و جدران اینا بهش میگن حد ترخص، که امروز هم خوشبختانه تابلو زدن خیلی جاها، از شهر که میرید و میگه اینجا حد ترخص 2-3 کیلومتر، 5 کیلومتر، حالا عددشو کار ندارم، 5 کیلومتر که خارج میشه حد ترخصه. به اینجا که میرسه شخصی که مسافر است میتوند از همین جا روزشو دیگه بخوره، میتوند نمازشو، یعنی باید دیگه نمازشو باید شکسته بخونه. منتها این مالی کسی که قصد مسافرت داره، یعنی از اصفهان که مثلا رفت بیرون قصدش 22.5 کیلومتر با شرایط دیگه، همه اون شرایط که مال مسافرت هست، وقتی اون شرایط هست دارد میره، نه اینکه به حد ترخص که میرسه نوشش هست بخونه دور بزنه برکت بیاد اصفهان، این نیست منظوره. پس ما یه حد مسافت داریم یه حد ترخص داریم. حد مسافت یعنی چقدر باید مسافت رو طی بکنه تا این آقا بشه مسافر، اون اما 22.5 با شرایط دیگه، 7-8 شرطه، من نمیخوام وقت بگیریم، همه اون شرایط باید داشته باشه تا این بشه مسافر. یه حد ترخص داریم یعنی کی رخصت دارد که نمازا دیگه وقتی میخواد بخونه شکسته بخونه یا روزه رو بخوره، اون وقتیست که اذان رو نشنود، یعنی اونجایی که میسته دیگه صدای اذان شهر رو نبا بلنگو، صدای معمولی، و دیواره شهر هم نبینه. صحبت حالا در اینه که تو دو تا روایت یکیش اذا خفی الاذان گفته، یکیش اذا خفی الجدران گفته، اما جزاش همون فقط سره. اینجا چه بکنیم؟ آیا مفهوم گیری بکنیم برای هر کدام؟ منتها تا جمله اول که گفتیم فقصر، بعد یه مفهوم گیری میکنیم و میگم که اگه صدای اذانا میشنوی دیگه نماز رو شکسته نخون، مگر اینکه دیوارای شهر نبینی. این مگرشو از کجا میگیم؟ منطوق روایت دوم، چون روایت دوم منطوقش چی میگو؟ گفت اذا خفی الجدران فقصه، اذایی کسی رسیس یه جایی که یکیش هست یکیش نیست، اینجا رو داریم میگه، ولی اگه دوتاش نباشه که نه اذان میشنوه نه دیواره میبینه قطعا شکسته نخونه، اگه هم اذان میشنه هم دیواره میبینه قطعا هنوز نمازش کامله. بحث ما تو اونجاییه که 2 کیلومتر رفته بیرون هرچی گوش میده صدا از آن دیگه نمیشنوه. پس طبق روایت اول میگه که دیگه نماز شکسته بخونه اذا خفی الاذان، اما دیوارا دارد میبینه. یا به عکس، حالا دیگه مثالا نمیخوایم تکرار بکنیم، لذا روی مثال میریم جلو. اگر کسی در یه جایی رسید که مثلا وایسد اذان میشنوه، اذان شهر رو میشنوه. خب طبق روایت اول که میگفت اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش میگفت اذا لم یخفی الاذان فلا تو قصر، این نباید الان شسته بخونه. اما این مفهوم فوری استثناء میخوره، میگم مگر آنکه دیوارها رو نبینی، که این دیوار رو نبینی تو منطوق روایت نه مفهومش. وقت میدونید منطوق روایت دوم قوی تر از مفهوم روایت اوله. منطوق و مفهوم وقتی مقابل هم میگه منطوق قوی تر. این نظریه اول بود. نظریه دوم این بود که اصلا از مفهوم ها صرف نظر بکنی. حالا که دو تا روایت است اصلا میگیم اینا مفهوم نداره. نظریه سوم این بود که ما بیایم هر دوتا را با هم شرط بدونیم، اصلا یکی یکی شرط مستقل ندونیم. اذا خفی الاذان با اذا خفی الجدران با هم بگیم و بگم اذا خفی الاذان والجدران معن فقصه. این هم یک احتمال. احتمال چهارم قدر مشترک بود و اون اینه که اصلا بگیم اینجا نه خفای اذان ملاکه نه خفای جدران، از خفای اذان و خفای جدران یه قدر مشترک میکشیم بیرون و اون بعد عن البلد است. بگم این بوده مراد امام، گفتن وقتی از شهر یه مقدار دور شدی شکسته بخون. وقت برای اینکه یه نشانه ای گفته باشن نشانه شو، یه بار خفای اذان گفتن یه بار خفای جدران گفتن. برای نملاک خفای اذانه، نملاک خفای اذانه، یعنی خصوصا این عنوان ها داریم میگیم، عنوان مخفی شدن، این اسم، این عنوان اصلا دخالت نداره، یه چیز دیگه بوده، دوری از شهر بوده، اون دوری رو با دوتا علامت معین کرده. این هم احتمال چهارم. احتمال پنجم که تو بعضی نسخه‌های کفایه اومده و محکی از مرحوم هلی هست رضوان الله تعالی علیه، اینه که ما بیاین یکی از شرطین رو بگیریم و خصوص دومی رو اصلا بگیم که مفهوم نداره. یکیشا این خصوص هم یعنی دست میدیم رو روایت و اون خفای جدران. الان اینا این کارو کردن، گفتن اذا خفی الاذان فقط ملاک ماست، هر وقت اذان رو نشنیدی نماز شکسته بخون. اما خفا جدران اصلا نشانه نیست. میگم پس چیکار بکنیم؟ واقعا روایته میگن خفا جدران علامت خفای اذانه. اینا علامت برای او گرفتن، ولی یه علامت بیشتر نیستونم خفای اذانه. امام علیه السلام گفتن معیار قصر اینه که صدا از آنها نشنوی. وقتی آقا رسیس به یه جایی که شک دارد از آنها میشنوه یا نمیشنه، مثلا قبل از ظهر، خب کسی از آن نمیگه که، میگه من اینجا نمیدونم از آنها اگه کسی بگه میشنم یا نمیشنم، حالش کس اون یا تمام. وقت نشانه دومی را امام گفتن این نشانه دوم نیست، این نشانه یه همون خفای از آنه. و اونی که گفتن رود و برگردون ببین، اگه شهر رو میبینی بدون که پس صدا از آنه میشنوی، اگه نمیبینی دیوارا پس بدون صدا از آنه نمیشن، پس معیار همون از آنه تنهاست. این پنج وجه که صاحب کفایه گفت. ما میخواهم امروز جمع بندی بکنیم، لذا دوباره تکرار کردم حالا مختصرا برای اینه که میخواهم روی این پنج رو صحبت بکنیم. از آخر میریم به اول. این پنجمی آیا درسته یا نه؟ میگیم نه، اشتباه. چرا؟ این که ما بخوایم یکی از اینا رو معیار قرار بدیم یکیشو معیار قرار ندیم، خب ایرادش اینه که به چه دلیل یکیشو میخواید بگیرید یکیشو بذارید کنار؟ دلیلتون چی؟ خب ترجیح میخواد. ما باید دلیل داشته باشیم که امام علیه السلام بگن خصوص خفای اذان معیار است، نه چیز دیگری. اگه اینو گفته بودن خیلی خوب. بعد میگفتیم پس خفای جدران چیه؟ میگفتن یه علامت برای خفای اذان. ولی که الان اینطور نیست. الان یه بار گفتن ازا خفی الاذان فقصر، ازا خفی الجدران فقصر. ظاهر از هر دو تا شرط آن است که کل واحد از این خفای اذان یا خفای جدران شرط مستقلی است برای تأثیر گذاری در قصر. ظاهرش اینه که کل واحد داره تأثیر گذاره. وقتی ظاهرش اینه، من به چه دلیل یک شو بگم مؤثر است و دیگری بگم مؤثر نیست؟ این دلیل میخواد. این اشکال وقتی اضافه میشود که به عکس بشه. خوب دقت کنید، یعنی اگر اول خفای جدران امام گفته بودن و چند سال مردم با خفای جدران نمازشون رو شکسته میخوندن، بعد یه مرتبه خفای اذان بگن، حالا حرف هلی درسته؟ بگو ملاک خفای اذان است. خفای اذان پس چه اول نگفتن؟ اشکال یه مقدار داغ‌تر میشه. البته این اگر است دارم میگم، اگه فرض کنید امیرالمومنین علیه السلام خفای اذان نگفتن، خفای جدران گفتن، گفت هر وقت جدران مخفی شد نماز شکسته بخون. بعد 150 سال بعدش مثلا امام صادق علیه السلام بگن خفای جدران، یا اون یکی دیگه خفای اذان. حالا اگه با فاصله باشد وقت ما نمیتونیم بگیم دومیه تو قرن دوم که گفتن اون معیار قصر است. اشکالش اینه که چرا اول نگفتن؟ وقت میخوام بگم اولیه علامت است برای دومی که نگفتن. این خیلی خنده دار میشه. یه چیزی میخواید بگید آی دایی؟ خیز گرفتی بفرما.
بگیم که قبل مسلم بوده این که امام صادق علیه السلام بعد از 150 سال رو میفرما، چون میدونن اولی هم بلده، این دو میفرمن که همون علامتی باشه که بدونن که اون اتفاق
بگیم. خب میشد علامت این که شما روال دارید میرید، من عکسشو دارم میگم.
نه میفرما که امام صادق علیه السلام بعد میان میفرما که خفای جد را
نه عکسش. اگر اولی معیار باشه دومی علامت باشه، این درسته. اگر عکس باشه بگیم اولی که امام گفتن علامت بوده اصلا معیار نبوده، اما اون چیز واقعیه بعدست، بعد 150 ساله. اینا چوری میخواد حلش کنه؟ این نمیشه. این اشکالش خیلی واضحه. ما تا
اینا اگر این من
اون جواب نشه که اینجوری نیست. خب حالا باید ببینیم، باید بریم روایت رو بررسی کنیم صدورش کیه. ما رو فرض داریم میگیم، کاری به موردش الان ندارم، کبرا رو دارم میگم. میگم این که یه آقایی، کاری با آیه هلی هم نداریم، یه آقایی بگوید که اولی علامته دومیه معیاره، بگم این نمیشه. حالا هر جا میخواد اتفاق توی این مثال نشد، یه مثال دیگه بزن. حتما او اولیه میشد معیار. اگه میخواد حرف هلی درست باشه باید اینم بگید که نگفته تو عبارتو. خب بگید این رو، بگید اگر روایت اول همون معیار حقیقی باشه، مثل اینطوری بگید، بگید امیرالمومنین علیه السلام معیار واقعی رو گفتن خفای اذان است. بعد در طول مدت بعضی آمدن پیش امام صادق علیه السلام و گفتن ما گاهی شک داریم، یه مسئله جدید برام پیش اومده، نمیدونیم اذان میشنیم نمیشنیم، یا قبل از ظهر اصلا کسی اذان نمیگه، چیکار بکنیم؟ و از یه علامت گفتن اگر دیوارها رو نمیبینید این بدونید که صدا اذان نمیشه. یعنی همه معیار خفای اذان میشه، یکی بیشتر نیست. اون خفای جدران یه نشانه دومیست، حالا من یه مثال دیگه بزنم گفته به ذهن نزدیک سر بشه. گاهی یه علامت سومی هم میذارن، میگن اگه شک داری که دیوار شهرم میبینی یا نه یه تیر بزن. اینم داشتیم تو روایت ها، گفت به اندازه یه مد تیر رو بزن و حدودن مثلا 1000 متر این تیر میره، اون آخرین حدی که میزنی وقت ببین تا کجا میفته. اگر رسید به دیوارای شهر بدون هنوز صدا از آنها میشنویه. حالا تو راجب قصر نداشتیم این آوا، راجب چیز داشتیم، راجب آب داشتیم برای تیمم که گفت چقدر من بچرخم ببینم آب هست یا نه. ازت معیارا اول گفتن یه مقدار بچرخ تو چهار طرف، یه مقدار از برو، یه مقدار گفت چقدر برم و هم تو برم هی وسواس انسان پیدا میکنم که هی برم. فهمدن به اندازه یه مده یه تی که بعد یه اینو مشخص کردن. خب این یه مده یه تیر اینا میشه چی؟ علامت میشه. اما معیار چیه؟ اون بعده. حالا تو اینجا اگر منظور حلی اینه که اولیه اون معیار اصلی باشه، دومی علامت باشه، خوبه. اما اگه به عکس بود چی؟ ایشون حرفی نزده، ایشون هم تو کلی همه رو دن پستا میگه که اینا همش یکیش علامته یکیشون به خصوص تو خفای اذان و جدران دست گذاشته رو خفای اذان، میگه خفای اذان معیار از خفای جدران علامت. میگه به چه دلیل نمیگه؟ قطع از کجا میگین؟
چرا
نه؟ خب بگید دلیلش رو بگید. چرا نه؟ چرا دومی الان؟ این شد مدعا. دلیلتون بگید تأخیر بیان از وقت حاجت، اینو بگید. بله
علامتی نبود، بعد یه دوی زندگی میکنه هیچی نداره.
خب
یه علامت نیست، نه ازمان کسی میگه نه دیواری هست. این شخصی که آورده یه دوی زندگی میکنه
نه دیوار که هست، سکونت دیگه. مزرعه که نیست که، اگه مزرعه باشد که اصلا شهر نیست. ببینید بله، خب وطن نیست اینجا، مزرعه رو نمیگن، باید سکونت باشد. حتی امروز این پادگان های نظامی که ساختمان داره اینا معیار نیست، یعنی اینا رو نیارید جزء کار. بعضیا مثلا از یه طرف شهر که میرن پادگان نظامی که میرن خیال میکنه هنوز شهر رفته جلو. نه، اون پادگان نظامی که شهر که نیست که، شهر که میگن یعنی سکونت، سکونه یعنی همین خانه‌ای که ساخته میشه. برای نه باغ ملاکه، نه پادگان های نظامی ملاکه، نه کارخونه ملاکه، هیچی اینا ملاک نه. کارخونه هم که باشد اون هم دیوار داره، یه سوله درست کردن کارخونه، اینا که اثر نداره برای هیچ. نه نه، اینا سکونت نیست. یه دان نگهبانایی هستن که بلاخره ساکنن تو اونجا،
اونجا که شب میخوابن غذا میخورن،
باشه زندگی نمیکنن اونجا. اینا ماموران و سربازانی هستن که موقت اونجا هستن، اما سکونتشون داخل شهر است. لذا تا همونجا میاد میرن داخلش. کارخونه همینه. حالا یه کسی 24 ساعت توی کارخونه کار میکنه، بعد 48 ساعت میره خونه استراحت میکنه. اون 24 ساعت که تو کارخونه هست ولی اونجا ساکنه، اما اینا سکونت نمیگن، اونجا محل شغله. مدرسه مثلا ساخته باشن، مدرسه که ملاک نیست، ولی مدرسه هم کلاس داره و دیوار داره. این دیواری که اینجا داره میگیم دیوار سکونت شهره. خب پس دو تا ایراد ما به این پنجمی گرفتیم که یکیش در کفایه اومده بود، یکیش نیومده بود. ایراد که در کفایه آمده بود این بود که گفتن ما دلیل نداریم، مرجحی نداریم که از این دوتا خفای از آن خفا جدران یک شو بگیریم و یکی دیگر بگیم علامت اوست، مگر که یه مرجحی پیدا بکنه. این حرف خیلی متینیه، این حرف که صاحب کفایی گفتن. و این ایراد رو ما داریم. اما ایراد دوم، ایراد دوم اینه که حالا برفرض خاص با مرجح باشه، اگه اولیه خاص علامت باشه، اینو چوری درستش میکنه؟ اون که اول گفته شده است بخواد علامت شد، دومیه بخواد معیار باشه. یعنی تو این مثال که هلی میگوید، میگه خفاء جدران علامته. حالا فرض کنه امیرالمومنین سلام خفاء جدران گفته باشه، اینو چه میخوای علامت حساب بکنی؟ زمانش رو مشخص بکنید، عقب جلو بکنید، وقت ایراد خیلی واضحه. همون میشه دیگه. خب همینه، ما داریم ایراده همینه داریم میگیریم دیگه. دیگه همینه، من دارم میگم امیرالمومنین السلام نمیتونن اولی رو علامت بگیرن، دومیه بخواد واقعیت باشد. چرا؟ چون این تأخیر برای از وقت حاجت. دلیلش همینه دیگه. یه اشکال دوم، باز یه اشکال دومیست به این عبارت. و اما وچه چهارم، وچه چهارم فهمدم قدر مشترک. میتونیم قدر مشترک حساب بکنیم، بگیم دو تا شرط اصلا معیار نیست. عرض شود که اینجا یه ایرادی داره و اون اینه که خلاف ظاهر شرطه. شرط اولو وقتی ما از امام میشنویم، فرض کنیم ما خودمون خدمت امام بودیم، وقتی امام میگن که اذا خفی الاذان فقصر، ما قدر مشترک ازش میفهمیم؟ آن دومی که گفته نشده که، یکیش گفته شد. ظاهر کلام چیه؟ اینی که خود شرط ما اثره در قصره، ظاهرش اینه. وقتی جمله دوم رو میشنویم، حالا ولو با فاصله 10 سال بعد، میبینیم دوتا شد. وقتی دوتا شد میگم نکنه قدر مشترکه، احتمالشو میدیم. یه مقدار اون ظهور شکسته میشه، میگم شاید اصلا یه چیز دیگه بوده، مثل اینکه بعد یه سومی رو اضافه کنن، همون زدن تیر، بگن معیار اینه، اول شهر وایسید یه تیر بندازید، تا هر جا که این تیر رفت اگه از اونجا رد شدی دیگه نماز شکسته است. خب میشه علامت دیگه. وقتی ما دو تا سه تا چهار تا چیز میشنویم، میفهمیم هیچ کدوم اینا معیار نیست، یه چیز دیگه بوده و اون فاصله پیدا کردن از شهره. اونا یه بار فاصله میگه که دیگه اینجا نگنیشون تو وطنش داره نماز شکسته میخونه، همین فاصله رو گفتن. چقدر فاصله؟ اینا را دو سه تا علامت گذاشتن. پس این وجه چهارم اشکالش اینه که وقتی اولین شرط گفته میشه، هنون بقیه گفته نشده، ظهور تو قدر مشترک نیست. قدر مشترک وقتی است که دوتا بیاد، بعد میگیم جامعش رو حساب کن. این اشکالشه. اما اگه این اشکال رو حل بکنید، اتفاقی وچه چهارم بهترین وچه. یعنی از چیزاییست که مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام دوتا رو با هم گفته باشن، نه با فاصله. اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. وقتی با هم بگن میتونیم قدر مشترک درست بکنیم. اما اونجایی که یکشو گفتن یکشو نگفتن، باز تکرار دارم میکنم، ظهور دارد در اینکه خود لفظ یعنی خود شرط اثر داره تو جزا، نه قدر مشترک. اینم که میگم ظهور یعنی احتمال قدر مشترک، بازم هستا احتمالش اینه. همون اولین بار که امام میگن اذا خفی الاذان فقصر، هنوز جمله دوم نگفتن، شنونده میتونه بگید که مراد امام اصلا خفای اذان نیست، بلکه بعد عن الوطنه و خواستن امام یه معیار دقیق دست من بدن، به خاطر معیار دقیق گفتن اذا خفی الاذان. لذا از همون اولم شنونده میتونه بگه که من چیکار میکنم، یه چیز دیگه رو شرط میگیرم، شرط قصر بعد عن الوطن است. اما این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهر. لا یسار الیه الا مع القرینه. قرینه چیه؟ جمله دوم. وقتی جمله دوم میاد یه مقدار تقویت میشه که بله، نه اون شرط اول مؤثره نه شرط دوم، بلکه قدر مشترکه. حالا ما تا اینجا دو تا رو گفتیم، سه تا دیگر هم بذارید بگیم، یکی یکی ببینید که میپسندید از این پنج، ببینید کدومش رو باید بپسندید. هر کم رو تونستید بدون ایراد بپذیرید همونه بگید. ما تو بعضی دوره هایی که اصول گفتیم اون وچه اول رو ترجیح میدادم، تو بعضی دوره دیدم وچه اول هم ایراد داره، که حالا میریم جلو ببینید که چیه. اما کمترینش فکر کنم همین چهارمی است، همین چهارمی هم همین ایرادو داره، که از همون اول جمله اول که گفته میشه اگر جمله دوم بعدن با فاصله گفته بشه، این با این اگر دارم میگم، وقت در اون صورت جمله اول ظهور دارد در تأثیرگذاری خود شرط در جزا، یعنی خود خفای اذان مؤثره در شکست شدنه، نه بعد عن الوطن. بودو که امام نگفتن که، اما احتمالش هم میدیم، در رو که احتمال هست، اما علی حال احتمال ما بهش اعتنا نمی کنیم. کی قدر مشترک رو میگیم؟ وقتی که دوتا شرط بیاد. اگه دوتا شرط اومد وقت شنونده میگه میتوانیم اصلا این دوتا شرط رو مندکه تو همش بکنیم بریزیم تو هم، اما میگم هیچ کدوم نه این نه اون، بلکه اصلا بودن البته. و اما وچه سوم، وچه سوم ایراده چیه؟ وچه سوم گفت خفائه هم اذان و هم خفائه جدران با هم، میگم این خلاف ظاهر شرط. امام وقتی گفتن اذا خفی الاذان دو تا شرطه که نگفتن، یکشو گفتن. شما داری عجیبه اضافه میکنی؟ ظاهر حدیث اینه که خفای اذان به تنهایی شرط مستقل فی القصر، در حالی که تو بچه سوم میگفت که حالا که دوتا جمله اومد ما میریزیم رو هم، میگم خفای اذان و جدران معن مؤثره و به تنهایی مؤثر نیست. اشکالش همینه که این خلافه ظاهره. و اما وچه ثانی اشکالش اینه که میگه جمله دوم که اومد ما اصلا میزنیم زیر پله مفهوم، میگم هیچ کدوم این دوتا جمله مفهوم ندارد. تا جمله دوم نیامده بود میگفتیم جمله اول هم منطوق دارد هم مفهوم دارد، اذا خفی الاذان فقصر این منطقش، و اگر اذان مخفی نشد و میشنوی انو نماز کامل است، این مفهوم هم داشت. بعد این آقا گفت حالا که جمله دوم اومد گفت اذا خفی الجدران فقصر، پس ما به منطوق کل واحد عمل میکنیم و مفهوم هر دو رو میدازیم کنار. ایرادی که داره میگم چرا مفهوم هر دو رو کامل میدازی کنار؟ دلیل نداری؟ مفهوم کل واحد و به اندازه‌ای که به ایراد برخورد کردی بذار کنار، نه کلا بذار کنار. اون که کلی میذارد کنارا اینه، میگه حالا که من دیوارای شهر رو میبینم پس به طور کلی هیچی. قبلا میگفت اگه دیوارو میبینی نمازو کامل بخون، الان این مفهوم کلا میذارد کنار، میگه هیچی اینو بلش اصلا مفهوم نداره. برای چی مفهوم نداره؟ شما اینطور بگو. بگو تا اونجایی که هر دو رو میبینی، هم دیوار و هم صدا رو میشنوی، اونجا بگو نماز کامل. مثلا من کیلومتری میگم، اگه یک کیلومتریه که هم صدا اذان میشنوی هم دیوار رو میبینی، اینجا نماز کامل. اگه 10 کیلومتر رفتی که نه دیگه صدای اذان میشنوی نه دیوار رو میبینی، قطعا نماز شست. حالا بینش 2-3 کیلومتر رفته، یکیش هست یکیش نیست، صدا از آنه نمیشه و دیوارو دارد میبینه، برای چی ما بگیم اینجا مفهوم نداره؟ این آقا میگه اصلا مفهوم دیگه هیچی نیست. آچکا کن، به منطوق عمل کن، بگو همین که صدا رو نمیشنوی نماز شکست است، در حالی که اون دلیل دومجل و شکل دارد میگیره، میگه صدا از آنه نمیشه هم داری دیوارو میبینی. پس اشکال وجه دوم اینه که به جای اینکه قید بزنید مفهوم رو به مقداری که مانع هست، کلا مفهوم رو گذاشته کنار، فقط به منطوق کل واحد عمل میکنه. بله تعارض هست، اما تعارض در حد خودش، نسبت به اونجایی که تعارض نیست چرا مفهوم گذاشتی کنه؟ بله اونجایی که 2 کیلومتر رفته که صدا از آن مثلا میشنوه یا نمیشنه، صدا از آن نمیشنه اون دیواره دارد میبینه، این آقا تو اینجا هم مفهوم گیری نمی کنه. چه میگه؟ میگه من کل از شرطین و مستقلن مؤثر میدانم در تقصیر نماز و مفهوم گیری هم نمی کنه. و اما وچه اول، وچه اول این ایراد دوم نداره، چون تو وچه اول دقیقا گفت ما مفهوم رو به اندازهی دست بر می داریم ازش که منطوق دومی دلالت داره. برای همین جایی که صدا از آنو می شنوه این مفهوم بود دیگه، می گفت اگه صدا از آنو می شنوی دیگه نماز کامل بخون، وقت بلافظ استثناء زدیم، گفتیم مگر اینکه دیوارو نبینی، اگه دیوارو نمیری نخه منطوق قوی ترست و باید شکسته بخونی، اگه رفتی جلوتر که دیوارو نمیبینی باید اونجا شکسته بخونی. با توجه به این بحث، این وجه اول یه مقدار قوی تره که در حدی دارد مفهوم رو قید میزنه که منطوق دوم جلوشو گرفته، میگه تا اونجایی که مفهوم اول این شده که میگه اگه صدا از آنها میشنوی دیگه نمازو کامل بخون، منتها این کلیت شما حذف میکنی، میگویم این که صدا از آنها میشنوی دو حالت داره، یا دیوارو میبینی یا دیوارو نمیبینی، اونجایی که دیوارو نمیبینی منطوق روایت دومه دیگه، منطوق میگفت اذا خفی الجدر، اونجا که دیوارو نمیبینی نمازش کسته بخون، این میشه یعنی مفهوم قید خود به منطوق. این تا اینجاش خوبه این بچه اول، اما ایرادی که داره اینه که اگه این دوتا شرط با فاصله زمانی گفته باشه دوره هم تأخیر و این از وقت حاجت، این اشکالش رو حل بکن. اینا همش در صورتی که امام صادق علیه السلام با همین دوتا رو بگن، اما اگه با فاصله باشه 100 سال فاصله باشه، 100 سال مردم داشتن با خفای اذان نمازا شکسته میخوندن، یعنی سر 2 کیلومتری که میرسید دیواره رو میدیدن دا، اما امام امیرالمومنین علیه السلام گفته بودن هرگاه صدای اذان نمیشنوی دیگه نماز شکسته است. یه مرتبه بعد 100 سال امام صادق علیه السلام میگن نه حکم این که نیست که، من قید میزنم، میگم اونجایی که صدا از آنها نمیشنوی دو حالت هست، یا دیوار رو میبینی یا نمیبینی، اگه دیوار رو نمیبینی شکسته، اما اگه دیوار رو میبینی باید کامل بخونی. خب این معنیش نیست که 100 سال گذشته اونایی که کامل نخوندن شکسته خوندن با خفای از آن نمازشون باطله. این وجه اول اشکالش اینه، تأخیر و از وقت حاجت میشه. لذا با این بیان ها ما دوره میریم سر اون وجه چهارم. قدر مشترکیه یه مقدار بیشتر به ذهن نزدیکه، من تو اونم یه اشکال داشت و اون اینه که از همون اول که یکیشو گفتن یکی دیگه شو نگفتن دا، قدر مشترک نمیاد تو ذهن شنونده، بلکه ازا خفی الازان، اون که میاد تو ذهن شنونده خود خفای ازانه، نه بعد عن الوطن. میگه خفای ازان مؤثره، 100 سال هم داشتن به این عمل میکردن، بعد 100 سال یه مرتبه یه علامت دومی گفته شد، از علامت دوم میریم به سمت این که اصلا یه علامت ها هیچ کدوم مؤثر نیست و قدر مشترکه.
هم
دیگه خب بگه که با فاصله دیگه درستان که بحثی
ما
بودو
نده، ما بحثم سمجه ایست که
خب هم بود و تعارض شده،
اما
میگه
یک
شغل
هم گفت شد درستان پیش گفته که
دور
بحثی
نده. چرا اونم تعارض است؟
نگفت
است. خب بعد که میگه؟ الان میگه دور بحثی چی میشه؟ دور تعارض شد، یعنی الان ما داریم اینا، ازا خفیل ازان و خفیل جدا الان داریم تو روایت، فعلا برای زمان ما تعارضه، دلنه با هم نگفته، 100 سال فاصله بوده، اما صاحب وسائل اینا رو الان کتابو بایده نداره، الان تعارضه. تو 100 سال اول تعارض نبود چون یکی بود، اما از بعد از که دوتا گفته شد میشه تعدد شرط. با این تعدد شرط چه بکنی؟ خب سوال ما همینه که این تعدد شرط اگه با هم بود یه جور باید حرف بزنیم، اگه فاصله داشته باشد یه مقدار مشکل میشه. اون وقت که با هم باشه هر دوشو امام توی یه جلسه گفته باشن، اینا باز میتونیم قدر مشترکشو بگیریم، این چه اشکال داره؟ بگیم امام نه خفای اذان منظورشون بوده نه خفای جدران، قدر مشترک تو ذهنشون بوده، اصحاب هم همینو فهمیدن، خواستن بگن مسافرا تا تو وطنشه ولو قصد سفر داره اما نماز 4 رکعتیه، یه مقدار برو بیرون تا بگن دیگه شما تو وطنت نیستی، همچه دور شدیم. وقت دور شدن رو دوتا معیار برش میگن، یکی این دیوار رو نبینه، یکی هم صدا از آنو نشد، وقت میشه جامع. نتیجه میگیریم الان این بحثی که امروز بعضیا میگن که قدیم پیاده میرفتن یا با حیوان میرفتن خسته میشدن، به این خاطر گفتن نماز 4 رکعت و 2 رکعت بخون، امروز که با ماشین میرد خسته نشده که، پس بدان 4 رکعت بخونه. جوابش اینه که معیار خستگی که نبود که، معیار دوری از وطنه. ولید اینه که این معیار رو نمیدونن، شنیدم یه کسی تو تهران زیاد سوادم نداره اینه که درسم درست نمیخونه، اما همین حرف رو زده است و گفت اسم معیار اونه. یکی دیگه شون گفته که باید یه صبح تا شوم، اگه با ماشینم میره یه صبح تا شوم باید بره تو نماز شکسته بشه. خب یه صبح تا شوم یه 700-800 کیلومتر نمیدونم 1000 کیلومتر، یه صبح تا شوم با ماشین الان با این جاده خوبی که هست تا 1000 کیلومتر نردین. چرا؟ دلیلش اینه، میگه قدیم 4 فرسخ یه صبح تا شوم بوده. جواب همه اینا اینه که اصلا اینا ما قدر مشترک اماما دوری از وطن رو گفتن ملاک برای شکست شدن. اگه تو وطن نماز میخونی نماز کامله، رفتی بیرون شکسته، چقدر بریم بیرون؟ یه ترخص گفتن یه مسافت گفتن، هر دوشم بعد عن الوطنه، بعدش اونجا 4 فرسخه، میگم قصد این باشه 4 فرسخ بری این دور بشی، حالا دارم میرم قصدم هم همون 4 فرسخه، اما گفتن از 2-3 کیلومتری که دیگه دیوارا رو نمیبینی صدا از آن نمیشنوی دیگه، از اینجا به بعد میتوانی روزتو بخوری، نمازم باید شکسته بخونی. ما دو تا ایراد دیگه اینجا داریم. یکی اون قانون الواحد و لا یستر و ان الا الواحده که ما ایراد گرفتیم و دیروزم توضیح دادم، توضیحشم خلاصش اینه که این قانون تو فلسفه گرچه مشهور شده، ما میگن خدای واحد معلولشم واحده، بعد گیر افتادن گفتن معلول که این جهان است که الان واحد که نیست که، متکثره، چطور این تکثر از واحد صادر شده؟ و ما به قانون ایراد داشتیم، گفتیم این حرف غلطه که بگیم از خدای واحد لا یسر عن الا الواحد، یا از اون طرف از طرف معلول میگیم الواحد و لا یسر الا عن الواحد، گفتیم قانون هر دوش غلطه. و درستش چیه؟ میگم که اینا فاعل به جبرش، شما دارید این حرف رو میزنید، فاعل مختار اذا قدره، مثل خدا، اذا قدره على خلق الاشیاء متکسرتن متعددتن، خب اگه قدره چکا یخلقه، خب خلق میکنه، ولی خود خدا واحده، اما قدرت دارد که متعدد خلق کنه، یه حیوان خلق میکنه، یه جن خلق میکنه، یه ملک خلق میکنه، قدرت داره، با قدرتش میآفرینه، هم قدرت داره هم علم داره. لذا اون آیه 12 سوره طلاق رو نگاه بکنید، میگه خداوند هفت آسمان و زمین خلق کرد و من الارض مثلهن، نه هدف چیه؟ لتعلمو ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاطه بكل شيء علما، هدف اینه که شما بدونی خدا هم قدرت داره هم علم داره، خدا علم و قدرتش میخواد به روح من شما بکشه. خب علم و قدرت به واحد که نیست که، علم و قدرت خدا به متکثره، میلیون ها چیزو میآفرینه. و این نظیر اینه که خدا خود جسم نیست، اما نگید چون خود جسم نیست پس نمیتونه جسم بیافرینه، اینطوری که نیست، باید ببینیم قدرت داره جسم بیافرینه یا نه، ولی خود جسم نیست. خب میگم بله قدرت داره، علم داره یا نه، بله علم هم داره، خب چکار میکنه؟ با علم و قدرت جسم میافرینه، هم جسم میافرینه هم جن میافرینه که جسم نداره، ملک هم میافرینه که جسم نداره، هر دوشو خدا خلق کنه. پس این غلطه ای که بگیم علت اگه خودش یه چیزی نداره فاقد شی معطی شی نمیتونه، این حرفا حرفای مال فاعل جبری است که مثلا من که پول ندارم چطوری پول میدم به یکی دیگه، خیلی خوب این حرف مال ظاهر کارست که وقتی پول ندارم نمیتونم پول به دیگری بدم، میگم فاقد شی معطی شی نیست. اما بریم جلوتر بگیم اگر منی که فاقد پولم قدرت دارم پول خلق بکنه، فاقدم اما قدرتش دارم، قدرت دارم یعنی چی؟ یعنی بالقوه میتونم پول خلق بکنه، آیا میتونم معطی پول باشم یا نه؟ خب بله پول خلق میکنم و میده. خدای متعال خودش مثلا سبزی و میوه و گوشت و اینا نیست، و میدونم نیست، اما قدرت دارد که اینا رو خلق بکنه و بده به موجودا، خلق میکنه میده بهش میخور. و همینطور لذا این قانون هم که تو فلسفه اومده خیلی ایراد داره، ما اصلا باید بحث رو جور دیگه حل بکنیم. و حرفم من خیلی دارم، این که دارم دو سه دقیقه میگم بحث به این سادگی نیست، و باید بدایه نهایه رو برید ببینید بحثش رو ببینید علامه چی گفتن و چطور یه حرفی زدن که این اشکال به این واضحی داره، برید بنا شد حل بکنید، برید با علمای قوم یه مقدار با شاگردای علامه حرف می‌زنید، آقا این شاگردا چی میگفتن سر درس. یه نکته بود تو بحث تکوین و تشریع، یه تشبیهی کرده بودن و گفتن که عقل وچه چهارم رو میگویه. چرا؟ عقل میگه دا دو تا علت نمیتونه روی معلول مستقلا اثر داره، یه علت یه معلول، علت دوم معلول دوم. اما دو تا علت که بهش تو فلسفه میگن توارد علتین بر معلول واحد اسمشو میگذاره، میگن این محاله. از این قانون استفاده کردن و گفتن پس وچه چارم نمیتونه بگه یه بار خفای اذان یه بار خفای جدران مؤثره در قصره. ایرادی که این کلام داره اینه که امور تشریعی یا به فلسفی تشبیه نکن. بله تو فلسفه توارد علتن برمال باید نداریم، اما اینجا بحث تشریعه. تو تشریع که اشکال نداری که میان دوتا چیز رو میگن علت برش، مثل ازا نمتا فتوزا، یه بارم میگن ازا بلتا فتوزا، چه اشکال نداری. دوتا علت است رو معلول ما که این بحث رو هم بعدن باید روش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.